أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به ريح در عربي بهش بيجن ريح در زبان روايات بون ريح ميجن. گاهی هم تعبیر به ریح بارده، ریح سرد، گاهی به تعبیر میشه به ریح بارده، ریح سرد، باد سرد. این که خوندیم رسیدیم به ریح ام الصبیان، ریح ام الصبیان، این هم خوندیم. بحث جاشیر بود، بله، بحث خیلی مهم راجع به ریح ام الصبیان برای کودکانی که متولد بشن به جای استفاده از واکسن، واکسیناسیون، این واکسن ها همیشه مشکل داره، یا نازایی میارن یا بیماری میارن یا مشکلات دیگر میارند. اصلا استفاده از واکسن صلاح نیست، این دشمن هاست، صهیونیست هاست، از این راه میخوان ما را نابود کنن، یک جوری مردم نازا بشن، بچه دار نشن. 20 میلیون نازا در کشور وجود داره، یکی از عللش و اسبابش همین واکسن است. چیزی نیست که خود ایران میتونه تولید کنه، حتما بایستی از خارج بیاد. راجع الان تازه شنیدم یکی از کشورهای اسلامی میخوان واکسن حلال تولید کنه. معلوم میشه این مدت حرام بوده همش، خدا میدونه این چی هست که حرام هم هست، نجس هم هست، که تازه شنیدم مثل مالزی یا یک کشور دیگه میخوان واکسن حلال تولید کنن. خب این واکسن ها خوب نیست. معادل واکسن چیه؟ معادل واکسن جاوشیر است. در عربی بهش میگن جاوشیر، در فارسی بهش میگن جاشیر یا گاوشیر، یه صمغیه، بیشتر صمغ است. ولی تعبیری که در روایت وارد شده به عدسه، عدس جاوشیر، حالا شاید این کلمه عدس برای اندازش باشه، اندازه ی عدس، و الا جاوشیر در اصل یه صمغیه. اینی که معروف به اسم جاوشیر یه صمغیه، صمغ گیاهیست. خب بیشتر در لرستان و اینجور جاها رشد میکنه. خب راجع به جاوشیر روایتی داریم که کلینی نقل میکنه، عن ابی یحیی الرازی، عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق. سندش رو ببینم، بله، شماره 3. عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي فضال، عن أبي إسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازي. الله يحرم جزء روايات بني فضال أسك إمام فرمود خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. هرشن شاید خود رازي توسيق نشده باش. خب إن روايات كليني نقل مكنا از امام صادق صلوات الله، قال اذا ولد لكم المولود، هرگاه فرزندی برای شما متولد بشه، اذا ولد لكم المولود، ایو شیئن تصنعون به، چه کار میکنید؟ وقتی فرزندی کودکی متولد میشه، شما با این کودک با این فرزند چه کاری میکنید؟ چه کاری انجام میدید برای فرزند؟ اگر امام صادق از ما امروز میپرسه فرزندی برای شما متولد میشه چه کار میکنید؟ ما میگیم میریم واکسن میزنیم، به بچه واکسن میزنیم. امام صادق این آقا میفرمود لا ادری ما نصنع به، این دیگه راحته، گفت اصلا نمیدونم چیکار باید بکنیم. قال خذ عدست جوشیر، امام میفرماید عدس جوشیر بگیر. حالا این عدس جوشیر میشه اون را اینجوری حساب کنیم که جوشیر عدس داشته باشه، یه میوهی داره بشه شبیه عدس، بعید به نظر میرسه. از روایت استفاده میشه که مراد اندازه یه عدس، قرینه هم در روایت وجود داره، اندازه یه عدس از جوشیر، عدست جوشیر. فدفهو بما، او را در آب حل کنید. اگر عدس میوه باشه با آب حل نمیشه. این معلوم میشه مراد همون سبق معروف، سبق جوشیر، فرماید با آب حلش کنید. فدفهو بما این ثم قطر في المنخر الايمن، سپس در بینی راست دو قطره، در بینی راست کودک دو قطره بریزید. قطرتین و في الايسر قطره واحده، در بینی چپ هم یک قطره. در بینی راست دو قطره و در بینی چپ یک قطره. ببین شاید کمتر کسی امروز این کار را انجام بده، یعنی تا اون مدت ها پیش که اصلا کسی انجام نمیداد، حالا امروز هم کمتر کسی این کار را انجام میده. چرا؟ با وجود این روایت در کتاب کافی سندش هم میشه گفت قابل اعتماد باشه، چرا اینقدر متاسفانه مسلمانان شیعیان دستورات ائمه را فراموش کردن، توجه نکردن؟ چقدر خوب عمل کردن به این. واقعا بنده این سفارش کردم به افرادی، این کار را هم کردم، واقعا نتیجه دیدم. از واکسن هم استفاده نکرد، همین جوشیر مشکل حل میکنه. فرماید که فدفه بماء ثم قطر في المنخر الايمن، در بینی راست قطرتين دو قطرة، وفي الأيسار قطرة واحدة، وأذن في أذنه اليمنى، در گوش راستش أذان بگو، وأقم في اليسرى، در گوش چپ هم إقامة بگو. تفعل به ذلك، إن كي قبل زينك نافش را جدا كني، قبل أن تقطع سرته، فإنه لا يفزع أبداً ولا يصيبه ام الصبيان، هیچ وقت دیگه در خواب و در بیداری فزع نمی کنه، مبتلا به فزع و از خواب پریدن و ترسیدن و مشکلات جن و جن زدگی نمیشه، و مبتلا به ام الصبيان هم نمیشه، بیماری های کودکان، مبتلا به التهاب ها عفونت های کودکان هم نمیشه. این کار را انجام بدی نتیجه داره، این فایده داره. ولا تصيبه ام الصبيان، خب على اي حال این همون صمغ جوشیر مراده. این یک درمان است. درمان دیگر برای ام الصبيان، ریح ام الصبيان، شاید بهترین درمانش و درمان قطعیه بعد ام الصبيان و التهاب کودکان و التهاب سینه کودکان و التهاب ریه و ریسه رفتن و امثال این هاست، بهترین درمانش داروی شافیه است. در روایت داروی شافیه این چنین آمده، انه نافع، داروی شافیه مفید است، للارواح التي تصيب الصبيان، ارواح چیزای جندار، روح، ارواح، البته کلمه ارواح در عربی به معنای بیماری های سخت، برای بیماری های سخت کودکان مفیده. للارواح التي تصيب الصبيان، از کدوم، مثلا کدوم بیماری؟ بیماری ام الصبيان است. والفزع الذي يصيب المرأة في نومها وهي حامل، خانم بارداری که در خواب بیپره، حالت فزع و ترس پیدا میکنه. درمانش همون داروی شافیه است. خب جزو داروهای مهم طب اسلامی داروی شافیه است. پس برای ریح ام صبیان یکی جاوشیر که حتما این مسئله باید رعایت بشه و احیا بشه و جایگزین خوبی برای واکسن و شاید خیلی از داروها و درمان هاست، همین مسئله جاوشیر که در بینی باید ریخته بشه، آب جاوشیر قبل از البته ببینید قبل از ببین ناف قبل ان تقطع مسرت و یعنی در اول بالا ریو اول کار باید انجام بده. تقطع فرموده یعنی نامش را ببرن، یعنی در اولین لحظه این کار را انجام بدن در لحظات اولو. البته این جدا کردن ناف دو تا مرحله داره. یه مرحله بعد از زایمان نافش میبرن، یه مرحله ای که خود ناف خود به خود میفته. بله کلمه تقطع بریده بشه مال اون مرحله اول است، یکم سخت در اون حین یعنی قبل از بریدن ناف این کار را انجام بدن یکم سخته، یعنی بچه هنوز با همین خونش و با همین مشکلاتش و باید پدر بیاد علاوه بر جاوشیر که شاید بتونن انجام بدن، ولی اذان گفتن اقامه گفتن قدری سخته. یعنی میشه جدا شدن ناف، ولی روایت بگه تقطع یعنی بریدن، کلمه تقطع یعنی بریدن. خلاف ظاهر روایت. کامل چی؟ اون بر تحنیک بهش میگن، تحنیک اون اولین چیزی که در دهان بچه میذارن، اولین چیز میفرماد یا تربت سید شهدا یا آب فرات. این خیلی خوبه. این اول ها اولش خراب میکنن قضیه را. میفرماید اولین چیز یا تربت امام حسین یا آب فرات. ما هنک صبیون خیلی چیز مهمی است. ما هنک صبیون به ماء الفرات الا و حبنا اهل البیت. اولین چیزی که در دهان صبی اگر آب فرات بریزید دوستدار اهل بیت بشه. اینایی که اربعین رفتند عراق ببینی شیعه ها در این چند روز دیوانه است، آدم عادی نیست، یه دیوانن، دیوانه اهل بیتن. این مال همه خاصیت آب و فراتی که در دهانشون میریزن، این خاصیت داره. بله البته حالا اینایی که به عنوان قضا انجام بشه، اگر در مرحله اول در وهله اول اگر انجام نشود ما میگیم که بعدم به عنوان قضا انجام بدن، وقتش گذشت، ولی میشه مثل نمازی که وقتش بگذره به شکل قضا انجام داد. مشکل بعدی ریح البحر است. ریح البحر وادی که سببش و منشأش بحر، بحر یعنی دریا. ابن بسطام نقل میکنه عن علی ابن عیسی قال شکوت الى موسى بن جعفر صلوات الله و سلام علیه، شکایت کردم به سوی نه اون نیازی نیست دیگه، ترتیب معلوم نیست در اون لازم باشه، رعایت ترتیب خیلی معلوم نیست لازم باشه. روایت بر بحث بعدی ریح البحر است. ابن بسطام عن علی ابن عن عم علی ابن عیسی عموی علی ابن عیسی است قال شکوت الى موسی ابن جعفر صلوات الله و سلام علیه، شکایت کردم به سوی امام کاظم. ریح البحر از التهاب و عفونت و و دردی که در بدنی که منشأش دریاست. فقال قل و انت ساجد، در حال سجود این را بگو: یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رب الارباب، یا سید السادات، یا اله الالهه، یا ملک یا مالک الملک، یا ملک الملوک، اشفنی بشفائک من هذا الداء، فاصرفه عنی فانی عبدک و ابن عبدک اتقلب فی قبضتک. فرمود فانصرفت من عنده، راوی میگه من از امام جدا شدم. فوالله الذی اکرمهم بالامامه، خداوند این کرامت را به این اشخاص داده که اینها را امام قرار داده. ما دعوت به الا مرات، را یه بار دعا کردم، فی سجودی فلم احس به بعد ذلك، هیچ وقت این التهاب و عفونتی که مشاش دریاست برای ساکنان دریا و برای اینهایی که کشتی سوار میشن، ممکنه شامل اون حالت سرگیجه و دریازدگی هم بشه. بحث بعدی ریح الشوکه است. راجع به ریح الشوکه، ریح الشوکه بهش در حقیقت یه التهابی که در انگشت شست به وجود میاد، انگشت شست و انگشتهای دیگر ورم میکنه، قرمز میشه، درد شدیدی داره، مثل اینکه یک خاری دارن در دست فرو میبرن، همچی دردی داره، همچی حالتی داره. به این جهت بهش میگن ریح الشوکه، درد، درد شوکه. شوکه یعنی خار، در عربی شوکه یعنی خار، شبیه درد خار، ولی خار نیست، خار در کار نیست، التهابی، عفونتی. بله، در عربی اصطلاحی امروزی بهش میگن دوحاس، دوحاس بهش میگن، یا داحس، داحس یا دوحاس میگن. انگشت شست شدیدن ورم میکنه و شدیدن هم درد میکنه، دردش خیلی شدید هست. در بهش میگن ریح الشوکه، چون درد شبیه این که دارن یک خاری در دست فرو ببرن، همچی دردی داره و همچی احساس دردی داره، ریح الشوکه بهش میگن. خب این هم یه درد موزی و شدید. خب روایتش هم در طب الائمه از ائمه نقل شده انهم وضعوا، داروی شافیه، درمانش داروی شافیه، در اول این روایت آمده انهم وضعوا هذا الدواء، ائمه این دارو را قرار دادن، لأولیائهم، برای اولیای خودشون، دوستداران خودشون، لأولیائهم، و هو الدواء الذي يسمى الشافيه، این همون دارویی که بهش میگن شافیه. شیعیان دو تا داروی شناخته شده داشتن، یکی جامع، جامعه هم بهش میگن، داروی جامع امام رضا یا داروی جامعه، یکی داروی شافیه. و هو الدواء الذي يسمى الشافيه و هو خلاف الدواء الجامعه، این فرق میکنه با داروی جامع، یا داروی جامعه تفاوت داره. البته اگر گفتیم این مراد همون داروی جامع، جامعه همون داروی جامع، خب معلومه، حالش معلومه، داروی جامع داروی امام رضاست. ولی این روایت از یکی از نواهای میسم تمار است، یکی از نواهای میسم تمار و از فرزندان میسم تمار این روایت شافیه را نقل میکنه. شاید یک کسی بگه این زمان امام رضا را درک نکرده، داروی جامعه را نمیشناسه، لابد یه داروی دیگری داریم به نام جامعه. حالا اون چه داروییست؟ معلوم نیست چیه. یه دارویی داریم به نام جامعه. ولی به نظر میرسه این از نواها هست، نواده ها هست، ولی این نواده بلافصل نیست، شاید در زمان امام رضا و بعد زمان امام رضا بوده. خیلی خوب میفرماید که انهم وضعوا هذا الدواء لأولیائهم، برای اولیای خودشون، دوستداران خودشون، و هو الدواء الذي يسمى الشافيه، داروی شافیه، و هو خلاف الدواء الجامعي، فرق میکنه با داروی جامعه، فانه، زیرا این داروی شافیه، للفالج العتیق، برای فلج کهنه، اینا که سکته مغزی کردن کهنه هم شده خیلی وقته، مثلا برای این خوبه، فإنه للفلج العتيق والحديث فلج تازه سکته تازه کسی که سکته مغزی کرده به تازگی یا کهنه سکته کهنه به تازگی یا سکته کهنه والحديث و هو للقوه برای لقوه العتیقه کهنه والجدیده والحديثه لقوه تازه چنین که انسان بعضی هم بینید 20 سال مبتلا به لقوه است این شافیه برای لقوه کهنه و لقوه تازه اردو والحديثه بالا میفرماید که و دبیله دبیله حالا بیماری که در درون یک ورمی یا چیزی در درون منفجر میشه و کشته میکشه انسان را کشنده است دبیله ما حدث منها و ما اعتق چی تازه باشه چی کهنه حالا ما احتمال دادیم دبیله یعنی همون اپانتیسش احتمالش هست اپانتیس بله و السعال برای صرفه العتیق والحدیث کهنه و تازه است والکزاز بیماری کزاز والکزاز و ریح الشوکه برای همین بیماری ریح الشوکه کسیست که شست دستش ورم کنه و ملتهب بشه و درد شدید داشته باشه البته به نظر میرسه این بیشترین علتش آلودگی و عفونت و این هاست یه زخمی ایجاد میشه در دست عفونی میشه و تبدیل میشه به این حالت خیلی من دیدم افرادی که مبتلا شدن به این مشکل و این بیماری شستشون خیلی درد میکنه ورم میکنه قرمز میشه اینها بهش میگن داحس حالا مردم حالا دیدم در عراق به خصوص خیلی دیدم اینجا کمتر دیدم خیلی به این بیماری مبتلا میشن خودشون هم به این شکل درمان میکردن یه پیازی را آبپز میکنن بعد از وسط میشکافن و این انگوش را داخل پیاز بذارن با همون گرمیش که این دردش بخوابه و درمان بشه به این شکل من دیدم این کار را انجام میدن خب این راجع به داروی شافیه میفرماید برای ریح الشوکه مفیده و برای بیماری وجع العین چشم درد یا وجع العنق گردن درد درمان گردن درد است و درمان چشم درد است و ریح السبل یعنی التهاب چشم التهابی که سبب میشه که مو در چشم رشد کنه و بروید و ریح السبل وهي الريح التي تنبت الشعر في العين این همو التهابی که سبب رویش مو در چشم و وجع الرجلین برای پادرد هم خوبه برای وجع الرجلین برای پادرد هم خوبه داروی شافیه خیلی مفیده اگر کسی بتونه این دارو را درست تولید کنه که خیلی کارش سخته چون نیازمند شیر گاو چرا و تازه زاییده دوتا خصوصیت باید داشته باشه یکی گاو چرا و دیگری باید تازه زا هم باشه حالا یا آغوز باشه یا چیزی که نزدیک آغوز باشه علاوه بر این خوب چیزهای دیگری مثل سیر و عسل خوب و روغن زرد گاوی از گاو چرا این تهیه کردنش کم سخته حالا بعضی ها سریع داروی شافیه درست میکنن داروی حضرت درست میکنن از همون کرهای موجود در بازار و از همین شیرهای موجود در بازار که هیچ فایده ای ندار و هیچ خصوصیتی نداره کار سختیست خلاصه جای خودش میخواد زمان خودش میخواد چون گاوها در یک زمان مشخصی و چه میارن و زایش دارن رایحان باید این هم مسائل را رعایت کنن و این دقتها را رعایت کنن درست کردنش هم دنگ و فنگ داره خلاصه اگر کسی بتونه این داروی شافیه را درست کنه و دقیق درست کنه و یاد بگیره چگونه از این دارو استفاده کنه خیلی ریزکاری زیاد داره چیزی نیست که در ذهن هر کس بمونه خیلی ریزکاری برای هر بیماری یه روش داره برای هر بیماری یه همراه داره برای هر بیماری یه زمان داره خلاصه این اگر کسی بتونه این دارو را درست کنه و بتونه بلد بشه چگونه از این دارو استفاده کنه، همین یه دارو کافیه. همین یه دارو برای بیماری های سخت هم کافیه، برای بیماری های صعب العلاج کافیه. یه دارو خانه است، یه معجزه است. حتی کوری را هم درمان میکنه، حتی کری را هم درمان میکنه. ما یه بار تونستیم موفق شدیم این دارو اصولی درست کنیم در مشهد. زمانی که در مشهد بودم رفتیم، خلاصه شبها موندیم در اطراف مشهد، در مرز ترکمنستان شبها موندیم. اتفاقا آقای رئیس دانشگاه پزشکی مشهد هم همراه ما بود، رفتیم اونجا درست کردیم. واقعا معجزه بود، 5-6 نفر کور از آلمان آوردن، ما این داروی شافیه بهشون دادیم، چشمشون بینا شده، بیناییشون برگشت. یه غلغله‌ای شده در آلمان خاطر این اتفاق. علی حالا همچی دارویی معجزه‌گر است اگر کسی بتونه با این دارو کار کنه، ولی کار هر کس نیست. من فکر نکنم الان کسی وجود داشته باشه که با شافیه بتونه کار کنه، خیلی کم. ممکنه مثلا یه شافیه با آب مرزنجوش برای فلج بدن، یا یک شافیه مثلا با آب باران برای بینایی، یا با آب کندر. در این موارد محدود ممکنه افرادی در این حد استفاده کنن، ولی اینکه از کل شافیه و مواردی که شافیه درمان کنه به کسی مسلط باشه خیلی کمه. کمتر کسی هم چه هنری به دست بیاره، کار میخواد. قبل هم داره 20 ماه برای کری و کل خاصیت های ماهای قبل هم داره. خیلی خوب بفرماید که ولی و جعل رجده برای پادر. ببین پادر شاید یه بیمار بیاد، یه شافیه بهش میدی، کل بیماری ها درمان میشه. ما الان برای پادر مجبوریم 3 تا دارو بدیم. بله حالا در جلد 2 خوندیم. بیام نه این یا باید زیر خاک دفن بشه یا زیر خاکستر یا زیر جو. نه نیازی نیست، یا زیر جو یا زیر خاکستر یا زیر خاک، یکی این صدا. بله 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 فرمایید برای پادرد خوبه. ما مجبوریم برای پادرد 3 تا دارو بدیم، شاید ترج و پماد و مفاصل مرکبه که مفاصل، یه داروی شافیه کافیه و جهر رشدیم برای پادرد. بله برای بله برای بیماری مادرزادی بهترین درمانه. بله اینایی که مغزیه که با آب مرزنجوش هست. خب الان ما بیماری های بچه های معلول، نوعاً بچه های معلول را اوتیسم و سی پی و مثلا اینایی که فلج مغزی دارند و اونایی که اکسیژن به مغزشون نرسیده و معلولیت های از این قبیل، این شافیه جوابگوست. داروی شافیه میتونه این مشکلات را حل کنه، واقعاً هم داره حل میکنه. سندروم داون، سندروم داون که واقعا حل کردنش یه معجزه میخواد. یه روزی بنده در دانشگاه پزشکی یزد، یکی از اساتید دانشگاه به عنوان اعتراض باشد به من گفت که مگر پیامبر میتونه سندروم داون درمان کنه؟ اهل بیت میتونن سندروم داون درمان کنن؟ یعنی یه چیزی که اصلا نمیشه. پیامبری که میتونه مرده را زنده کنه، که این کار دیگه سخت‌تر از زنده کردن یه مرده. اینجوری اعتراض کرد. من بهش گفتم پیامبر نمیخواد، ائمه نمیخواد، خودم خیر تا حالا 100 نفر درمان کردم، اگر بیمار داری بیار من درمانش کنم. با همین شافیه، با همین شافیه یه معجزه است واقعا. چیزی اصلا دنیا برای این مسائل و این روایات و این کلمات علیت باید سر خم کنه، ولی متاسفانه حالا خودی ها دارن به ما آسیب میزنن، مشکل درست میکنن. خیلی خوب، این خلاصه این روح الشوکه معلوم شد چیه. این همون التهاب. البته ریح الشوکه بیشتر وقت ها در انگشتان است. چون انگشتی که به همه چیز رو کار داره زخمی میشه، آلوده میشه، ولی باز ممکنه این ریح الشوکه در جای بده دیگر بدن هم به وجود بیاد، و اگر در جای دیگر بدن به وجود آمد دیگه قابل تحمل نیست. مثلا همون التهاب ممکنه در چشم وجود بیاد، این دیگه قابل تحمل نیست. در روایتی هم داله بر این معنا داریم. خب در کتاب غریب الحدیث عن ام غسان المکفوفه، یه خانمی غریب الحدیث یادم یه شوکانی یا کنی عامه ظاهره یادم از شیعه به نظرم دقیقا یادم نیست. در کتاب غریب الحدیث آمده عن ام غسان المکفوفه، یک خانمی به نام ام غسان کور هم بوده، لما قیل لها ما اذهب بصرکی، چی چیزی شما را کور کرده و بینایت را از بین برده. قالت کانت ریح الشوکه، شروع کار ریح الشوکه بود، یه التهابی در انگشت بوده. ریح الشوکه و کنت احم اذا اخذتنی، هر گاه من مبتلا می شدم به این التهاب تب می کردم، تبم می کنم، تب می کردم. فعلقتنی فی عینی، این به چشمم سرایت کرد، از دستم به چشمم سرایت. فعلقتنی فی عینی فمکثت اربعت اشهر لا انام فی لیلی، چهار ماه نتونستم بخوابم از دردش، نتونستم بخوابم. این ریح الشوکه است که منجر به کوری هم شده. چرا کور شدی؟ علتش بیان کرد. ببین داروی شافیه چقدر ارزش داره، میتونه جلو کوری رو هم بگیره و ریح الشوکه را درمان کنه. خیلی خوب، البته این کلمه ریح در موارد دیگری هم ذکر شده، مثل ریح قلنج، ریح بواسیر، ریح قلنج و ریح گوش و ریح سبل که همون ریحی که سبب رویش مو در چشم و امثال این هاست، در روایات ذکر شده که هر کدوم این ها در محل خودش ذکر خواهد شد. ظاهرش که خوردن، البته میاد در تفصیلاتش خواهد آمد، در تفصیلاتش خواهد آمد. بله؟ نه، شست دست. بله، عرض کردم فرقش اینه، دردش درد خاصیه، مثل اینکه یک خاری دارن در پا فرو ببرن، همچه حالتی داره. شوکه یعنی خار، درد خار. خب یکی دیگه از مواردی که کلمه ریح آمده، ریح الشابکه. ریح الشابکه به ریحی میگن که کل بدن را درگیر میکنه، همچه حالت شبیه به حالت تشنج یا قلنج، کل بدن قلنج میکنه. افرادی میان مراجعه میکنه، میگه سر تا پا درد دارم، سر تا پا درد میکنه، خشک شده بدنم. این همون ریح الشابکه است. میگه سر تا پا درد دارم. خیلی افراد به خصوص پیرزنها، پیرمردا، میگه سر تا پا درد دارم و بدنم خشک شده مثل چوب شده. این همون ریح الشابکه است. ریح الشابکه یعنی مفصل را کلا مفصل میکنه، که نه انسان مفصل نداره، همه بدنش یه تکه مثل یه چوب، نمیتونه نه دستش خم کنه نه پاش خم کنه، همچه حالتی داره. بله، این بهش میگن ریح الشابکه. برای درمانش هم اموری ذکر شده، یکی از این امور شنبلیله و انجیر. شنبلیله و انجیر داروی خوبیه برای همچی موردی، برای ریح الشابکه که بدن را، کل بدن را درگیر میکنه، درد کل بدن و کل مفصلهای بدن و بدن را مثل حالت تشنج و قلنج و خلاصه قابل خم شدن نباش، مثل خوش چوب. روایتی داریم کلینی نقل میکنه از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، قال من الريح الشابكه، برای این بیماری که ریح الشابكه باشه، و الحام خلط نارس برای ریح شابکه، التهابی که کل بدن را درگیر میکنه، دردی که کل بدن را درگیر میکنه. و الحام، حام یعنی خلط نارس. و الابرده فی المفاصل، برای اینایی که در مفصلها، در زانوها، در مفصلها، در آرنجا احساس سردی میکنن، احساس میکنه زانوش سرده، یخه، آرنجش یخه، مفصل دستش یخه، سرد. والابرد فی المفاصل تأخذ کفی حلب. روایاتش مختلفه. این روایت اینجوری میفرماید: دو تا کف شنبلیله. حالا شنبلیله کدومش مراده؟ برگش یا تخمش؟ هر دو استفاده میشه. به نظر میرسه بیشتر مراد همون برگشه، حالا شاید از تخمش هم بشه استفاده کرد. تأخذ کفی، دو تا کف نه یکی، کفی شنبلیله و کفتین یابس، یک کف هم انجیر خشک. حالا شاید تعبیر دیگر میشه اینجوری گفت که دو مشت شنبلیله، یک مشت هم انجیر خشک. تغمرهما بالماء، روشون آب بریزی که آب بیاد روشون. تغمرهما بالماء، بله، تغمرهما بالماء و تطبخهما فی قدر نظیفه، در یک قابلمه و در یک دیگ تمیز اینها را میشوری، بله میپزی، اینها را میپزی. البته اول باید بشورن، بعد توی آب بریز، آب روشون بریزند، بیاد روشون و اینها را بپزند در یک قابلمه تمیز، قدر نظیفه. ثم تصفا، بعد او را صاف کنید. ثم تبرد، او را سرد کنید. ثم تشربه یوما و تغب یوما، یه روز از این شربت مصرف میکنی، یه روز هم مصرف نکنی، یه روز آری یه روز نه، روز در میان. نه، طبخ، کلمه طبخ یعنی پختن، باید له بشه که بگه این پخته است، این انجیر پخته است، این شنبلیله پخته است. حالت طبخ باید بیشتر از یک قول باید بمونه و بپزه، حالت پختن محقق بشه. البته این روایت دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که خب برای هر روز همینقدر، برای هر روز دو مش شنبلیله یا مش انجیر، برای هر روز مصرف هر روز. یه احتمال دیگر این است که یه بار که او را پختی همون چند روز مصرف کنید، یعنی تقسیمش کنید. ولی به نظر در عمل اینی که تجربه کردیم، این مقدار برای هر روز خوبه. اگر تقسیمش کنیم اون تأثیر را نداره. در روایت فرماید: ثم تشربه یوما و تغب یوما حتی تشرب منه تمام ایامک قدر قدح روی. تمام روزها با اندازه یک ظرف، یک لیوان بزرگ. حالا لیوان بزرگ کدوم لیوانیست؟ میفرمان لیوان بزرگ اندازه دو لیوان از این لیوانهای معروف ماست. از این لیوان امروزه معادل دو تا لیوان، این بهش میگن قدح الروی. قدح الروی یعنی چی؟ یعنی لیوانی که انسان هرچی هم تشنه باشه وقتی بخوره سیراب میشه. بالاخره چی دیده؟ معادل دو تا لیوان. ایامکه در ظرف چند روز، خب ما میگیم مثلا ظرف 6 روز یا 8 روز، چون روز در میان، در این 8 روز اندازه قدح الروی دو تا لیوان باید مصرف بشه، هر بار نصف لیوان. پس این را باید بجوشونید که نصف لیوان بمونه، اون را مصرف کنید. روز بعدش این کار را انجام ندید، روز بعد، روز در میان مجددن این کار را انجام بدید، این را بپزید و اندازه نصف لیوان که باقی مونه را بخورید. تا مثلا 3 روز یا 4 روز، یعنی 4 بار، 3 بار یا 4 بار این کار انجام بشه. بله، میشه بالاخره اگر در یخچال نگه دارن. ولی روایت میگه که تو 3 تا کار انجام بدی: میپزی، بعد صافش کنی، سردش کنی یا بنوشی. سوالش این است که بلا فاصله است ها، باید امتحان کرد. قدر متعقنش این است که همون آن باید بخوری، چون ظاهر روایت اینه. بعید نیست اینا، البته اینا همه بیماری های سردن. هام یعنی خلط نارس، این بیماری سرشون خلط سرد و تر است. اینا بیماری های سردن. ابرده فی المفاصل شاید روماتیسم باشه. بله، ما بیشتر این دارو بیشتر برای روماتیسم استفاده میکنیم، برای روماتیسم. ولی برای درمان روماتیسم تجربه اینجور نشون داده به اندازه 20% روماتیسم را درمان میکنه، 10%، 20%. ولی اگر طریفل در کنار این دارو تجویز کنید 90% یا 100% درمان میکنه روماتیسم. جامع همراهش میشه به خاطر اینکه تقویت میکنه، اثرش را چند برابر میکنم. بله، نه مصرف بشه جداگانه مصرف بشه. چی؟ کامل هست، اثرم میکنه برای اون ریح شابکه، برای ریح شابکه این درمانشه. اینایی که بدنشون قلنج میکنه و کل بدن درگی میشه و درد میشه، این درمانشه. ولی برای روماتیزم که ابرده فی المفاصل، روماتیزم تجربه اینه، تجربه این را اثر میکنه، ولی شاید مثلا باید انسان مدت زیادی مصرف کنه، ولی اثر میکنه به مقدار 10 یا 20% اثر میکنه. تجربه این را نشون داده. البته ممکنه افرادی با مصرف این دارو خوب بشن، کاملا خوب بشن، ولی بیشتر موارد من اینجوری دیدم تا طریفل ندیم مشکل روماتیزم حل نمیشه. برای خصوص روماتیزم ها، برای حام و برای نمیدونم ریح شابکه نه، اثر میکنه، حتما اثر میکنه. طریفل من دو تا قوطی میدم اثر میکنه، خیلی مردم راضی هست. البته بله، الان مواردش مختلفه. اگر زانو یا مفصلا آب بیاره، چون کار شیطرج این است که یغور فی المفاصل فیستخرج الفضول الغلیظه بنا. خب این یکی تموم شد. دومین درمانش هم ریح شابکه، سعوط العنبر و الزنبق. سعوط باید در بینی ریخته بشه. ابن بسطام نقل میکنه ان جابر ابن حسان الصوفی، که حسان اشتباه حیان باید باشه، جابر ابن حیان الصوفی که شاگرد امام صادق بوده و همین جابر معروف که علم جبر رو پایگذاری کرده و علوم دیگر شیمی، مثلا مبتکر علم شیمی، همون جابر ابن حیان شاگرد امام صادق بوده. این جابر ابن حیان الصوفی کتب الى عبدالله علیه السلام قال يا ابن رسول الله منعتني ريح شابكه، من میخواستم خدمت شما بیام، به امام عرض میکنه میخواستم خدمت شما بیام ولی این ریح شابکه نزشت، اجازه نداد، بدنم درگیره. چجور ریح شابکه؟ منعتني ريح شابكه شبكت بين قرني الى قدمي، از سرم تا نوک پا همه را درگیر کرده. شبکت، شبکت یعنی چی؟ یعنی دیگه قابل خم شده نیست. این عربا به این حالت میگن شبکه، این میگه شابک و شبکه، یعنی دیگه قابل خم شده نیست. شبکت بین قرنی الى قدمی، فدع الله لی، برای من دعا کن. امام هم برای او دعا کرد. فدعا له و کتب الیه، امام هم برای او دارو تجویز کرد، نسخه نوشت. این نسخه برای ما هاست، برای خصوص جابر نیست. چرا؟ چون جابر و همون دعای امام یقینا درست شده، دعای امام که مستجابه دیگه، حرفی نیست. این نسخه مال ما هست، مال اینایی که حاضر نبودند. بله، این فرمود علیکه به سعوط العنبر و الزنبق، انبر عطر انبر، با زنبق در بینی برید. این سعوط انفیه درست کن از این دو چیز، یکی انبر و دیگری زنبق. على الريق ناشتا تعافى منها ان شاء الله خوب مشي. مقدارش هم فيها دیگه به مقدار صدق است دیگه، به مقدار صدق. بله بعید نیست، بله در مغز بوده، به احتمال زیاد در مغز بوده، هیچ چیزی که کل بدنه ده. بله چقدر؟ بله میزانش عرض بکن در این هم باید مساوی باشن. انبر که یه عطریست، استخوان یک ماهی نهنگیه بهش میگن انبر. نهنگ انبر معروفه، به این اسم معروفه نهنگ انبر. اینا وقتی مثلا میمیره استخوانهاش جدا میشه، این استخوانه استخوان بعض استخوانهاش دریا میاره به ساحل، اینا خوشبو معطره، عطر انبر معروفه. الان پیدا نمیشه، خیلی کم، اتفاقی اگر پیدا میشه. هرچی هست انبر صنعتی وجود، شیمیایی و صنعتیه. این دارو تهیه کردنش سخت، اگر کسی بتونه انبر را تهیه کنه با زنبق یعنی ایرسا به طور مساوی آسیاب کنه و در بینی مثل انفیه، چگونه انفیه را در بینی میکشن، بالا میکشن به این شکل عنوانه، چون علیکه به صعود، صعود یعنی انفیه، علیکه به صعود الانبر، مثل انفیه اینا باید در بینی بکشن، مثل اینایی که از انفیه استفاده میکنن به همین شکل، به همین اندازه، به همین مقدار در بینی بکشن، این ریح شابکه درمان میشه. این ریح شابکه که منشأش سردی هست به این صعود و به این با این دارو درمان میشه. خیلی خوب، داروهای خیلی مهمی، ما خیلی فاصله داریم با طب اسلامی. کل این داروها را میخواییم تهیه کنیم، اصلش میخواییم تهیه کنیم، چقدر داروهامون مشک نیاز داره، ما مشک در دست نداریم، چقدر داروهامون انبر نیاز داره، چقدر داروهامون توتیا نیاز داره، هنوز ما توتیا را ندیدیم، چقدر داروهامون چیزایی از این قبیل میخواد که ما هنوز به دست نیاوردیم، فاصله داریم. اگر انشاءالله تونستیم، خدا توفیق داد، این داروها را کلن تهیه کنیم، واقعا طب اسلامی دیگه هیچ نقصی و هیچ کسری نداره در مقابل کل طبهای دنیا. بله بهتر و بله به تنهایی امکان على الريق، ولی خلاصه هر دوش باید استفاده، او که نداره، هر دو جمع نیازه، اما اینکه مخلوط کنید یا نکنید میشه، هر دوش امکان داره، ولی هر دو باید استفاده، چون واو گفته این و این، اینا را صعود کن. وقتی امام مخاطب بگه این دو تا را با هم صعود کن، چی میگه؟ میگه این با این صعود کن، ظاهرش هم باید مخلوط هم بشه. آره مو قرینه میخواد میشه، بله امکان داره، ولی قرینه میخواد، ظاهر واو اینه جمع. یعنی به معنای اوه واو که این با اینه دیگه، این و این میدونم در واو فارسی فرق میکنه یا یکیه، واو فارسی میگه این و این، این و این صعود کن، یعنی چی؟ معنیش هر دو، ظاهرش که هر دوه، حالا شاید امتحان تجربه، خوبی طب اسلامی اینه، مثل فقه نیست، میشه تجربه کرد ببین کدوم یکی درسته، ولی خب قدر متیقنش اینه که هر دو اینا باید جمع بشن، قدر متیقنش اینه.